بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين.
تصور و توهم شده بود که ملاقی احد مشتبهین وارد می شود در صف مشتبهین، می شود یکی از اطراف علم اجمالی کالملاقا، فیجب الاحتیاط. شیخنا فرمودند ملاقی هرگز نمی تواند در صف مشتبهین قرار بگیرد، چون در یک سطح نیستند. مشتبهین در سطح شک سببی هستند، اما ملاقی در سطح شک مسببی است. البته اگه شک سببی جاری بود در مسبب جاری نمی شد، ولی در ما نحن فی چون شک سببی جاری نمی شود به خاطر تعارض، فلذا نوبت می رسد به شک مسببی. در اینا این مشتبهه نمی تونیم اصالت و طهارت جاری بکنیم، چون تعارض می کند به سبب علم اجمالی. وقتی در اونها نتوانستیم اصل طهارت جاری بکنیم، در ملاقی اصل طهارت را جاری می کنیم. الاصلو الطهاره. این است که شیخنا رحمه الله می فرماید وقتی دوتا اصل در یک سطح قرار گرفتن، قاعده این است که اون دوتا تعارض بکنند و تساقط بکنند، در فرد آخر به اصل دیگر رجوع بکنیم، سواء اون کان مجانسن لهما او غیر مجانس. اون اصل مسببی با اون دو تا اصلی که تعارض می کنند و تساقط می کنند از یک جنس باشند یا جنس هاشون تفاوت داشته باشد، فرق نمی کند. اون دو تا متعارض تساقط می کنند، اون یکی زنده می شود. از یک جنس می خوان باشند، از دو جنس می خوان باشند. از یک جنس باشد مثل محل بحث ما اینا این مشتبهه، در این اینا اصلی بخواهم جاری بکنیم اصل طهارت است دیگر، در اون یکی اینا بخواهم جاری بکنیم بازم اصل طهارت است. این دوتا اصل طهارت هاتون هم سطح هم از یک شبهه سرچشمه گرفتن تساقطا، میدیم سراغ ملاقی، اصل را در ملاقی جاری میکنیم. کدوم اصل را در ملاقی جاری میکنید؟ بازم اصالت و طهاره، بازم اصالت و طهاره جاری میکنید دیگه. هم در مشتبهین اصلی که جاری میشود اصل طهارته، هم در ملاقی اصلی که جاری میکنید اونم اصل طهارته، چون این دوتا تعارض دارن، جاری نمیشوند، تساقط میکنن، اما در ملاقی بلا معارض است و جاری می شود و بهره برداری می شود. یا اینکه از یک جنس نباشن، اصل ثالث با اون دوتا اصل متعارضین از یک جنس نباشن، مثل اون دوتا مثال دیگر که دیروز ذکر می کردیم، تطمیم الماء النجس کردن به طاهر. خب اونجا اگر اون دوتا آب می خواستیم اصل جاری بکنیم، چه اصل جاری می شود؟ در یک نصف استصحاب طهارت، در یک نصف استصحاب نجاست. ولی اون دوتا استصحاب ها تعارضا تساقطا. حالا ما هستیم و این آب کر که نمیدونیم پاک یا نجس، الاصل چی؟ الاصل الطهاره. بله، الاصلان المتعارضان از قبیل استصحاب بودند، اما الاصل المسببی این اصل استثالیز از قبیل قاعده طهارت است، نه از قبیل استثاب. یا در اون مثال دیگری که شیء نجسی را با ما عین مشتبهه شستید، خب شیء نجسی را با ما عین مشتبهه شستید و شک دارد که این شیء نجس حالا بالاخره پاک است یا متنجس است، و شبه مسبب از این است که با کدوم قبلا شسته شد با کدوم بعدا شسته شد، تقدم طاهر او تقدم نجس، کدوم مقدم کدوم مؤخر. در ما عین مشتبهین اگر میخواستیم اصل جاری بکنیم، اصالت عدم تقدم و اصالت عدم تأخر بود. اصل این است که لم یتقدم الغسل بالطاهر، لم یتقدم الغسل بالنجس، یا لم یتأخر. خلاصه اصل اینی که جاری میشد اصل عدم تقدم و اصل عدم تأخر و این. وقتی اونها تعارض کرد و تساقط کرد، ما هستیم و این شیء مغسول، نمیدونیم پاک است یا نجس، که اصلی جاری کردیم الاصل و الطهاره، جنسشون یکی نشد، متعارضین از قبیل استصحاب عدم تقدم و عدم تأخر، اما اصل مسببی از قبیل قاعده طهارت است. مهمی نبود. علی کل حال می‌فرمایم دو تا اصل وقتی در یک سطح قرار گرفتن تساقط میکنن، نوبت به اصل مسببی میرسد، سواء کان من جنس واحد، همش از یک جنس باشن، او من جنسین یا جنسهای مختلف. و دیروز توضیح دادم چطور شد اون دوتا در یک سطح که قرار گرفتن، توضیح دادم که چون هر دو اون دوتا هر دو مسببن از امر واحد. امر واحد چی بود؟ علم اجمالی. هر دو مسببن از امر واحد که علم اجمالی. و دقت بکنید به این نکتهش، وقتی هر دو مسبب شدن از یک سبب، قهرن هر دو تحت یک شک داخل می شود، دیگه هر کدوم شک جداگانه ای نخواهد داشت. دوتایی تشکیل دهنده یک شک است. فلذا در اینا این مشتبهین اون یک شک را اینجور تعبیر میکنید، میگویید من نمیدونم این پاک اون نجس یا اون پاک این نجس. اینه دیگه شکتون این سیستمیز، این میشه یک شک. یا در تصمیم ما این نجس کردن به طاهر، شکتون را اینجوری عنوان میکنید، نمیدونیم طهارت اون نصف باقیست و نجاست این نصف زائل، او بالعکس اینجوری این را میکنید. یا در اون مثال دیگر میگویید نمیدونیم با آب طاهر قبلن شسته شد و با آب نجس بعدن شسته شد، او بالعکس. دوتایی یک شک را تشکیل میده، چون همش از یک علم اجمالی پیدا شده. اینم نکته ای بود که خواستم دقت بکنید روی این نکته. مطلب ما تمام شده. مسئلتون اگر چنان چه دوتا اینایی بوده اینجا، بعد یه چیزی به احده ما ملاقات کرده، بعد ملاقا از بین رفت، ملاقا از بین رفت، ثم حصل العلم الاجمالی به نجاست احدهما، حالا تازه علم اجمالی حاصل شد که اون دوتا اینا یک شل نجس بودند. میدونید علم اجمالی به نجاست احدهما کی حاصل شد؟ بعد الملاقات و فقد الملاقا، ملاقاتی شد و ملاقا از بین رفت، حالا علم اجمالی حاصل شد که احدهما نجس بوده. فعلا اونی که موجوده چیه؟ دو تا اینا موجوده، یکی رفیق الملاقا، رفیق الملاقا، و دیگری الملاقی. ملاقی موجوده اما ملاقا از بین رفته. قام الملاقی مقامه، اینجا بله ملاقی میتواند قائم مقامی ملاقا بشود، داخل در صف بشود. چرا؟ به جهت این که فرض این است که تو الان علم اجمالی پیدا میکنی، الان تو علم اجمالی داری بر این که یا رفیق الملاقا نجسه و یا ملاقی نجسه، چون ملاقی حتما در حکم ملاقاست دیگه. تو الان از سائه علم اجمالی داری بر این که یا رفیق الملاقا نجسون اول ملاقی نجسون، احدهما احد الانائین نجسه. و چطور شد که حالا داخل در صف شد، رفت با اونها هم سطح شد ملاقی؟ علتش این است که چون ملاقا از بین رفته، چیزی که از بین رفت دیگه مجرای اصل نیست، نمیتوانیم در او اصل جاری بکنیم، چون وقتی از بین رفته از محل ابتلا خارج شده، و چیزی که از محل ابتلا خارج بشود مجرای اصل نیست. اونی که میتوانیم اصل جاری بکنیم این دوتا ایناست که الان موجوده، رفیق الملاقا و الملاقی، این دوتا مجرای اصله. و نسبت به این دوتا هم که علم اجمالی داره که احدهما ندسون، هر دو در یک سطح با هم تعارض میکنن. بخواهم در ملاقی از طهارت جاری بکنیم تعارض میکنن با اصالت و طهارت فی رفیق الملاقا، چون الان علم اجمالی هست و دوتا اصل و دیگه در ملاقا اصلی جاری نمیشود تا بشود سببی و تعارض بکند با رفیقش و تساقط بکنن، نوبت برسد به اصل مسببی. نه، اینجا نوبت مال خود این دوتاست، این دوتا هستن در عرض هم فعلا، چون علم اجمالی که داری میتونه به قرآن قسم بخوره یا اون اینا نجسه یا این اینا، این علم اجمالی. خب و هر دوتا که مجرای اصلن و هیچ کدوم هم معارضی چیز از خارج معارض ندارن، فقط این دوتا تعارض میکنند و تساقط میکنند. خلاص آقا، قام الملاقی مقام الملاقا، اینجا میتواند ملاقی نایب مناب ملاقا بشود، در صف اونها قرار بگیرد. مسئلتون، اگر دوتا اینا بود، همون که چند روزه میخونیم دو تا اینا، اجمالا میدونست که احدهما نجسون، بعد یک شیئی به احدهما ملاقات کرد، یک شیئی به احدهما ملاقات کرد، فزال الملاقا، بعد ملاقا از بین رفت، ریخ زمین طوری شد از بین رفت. فعلا اونی که موجوده یکی رفیق الملاقا موجوده و دیگری هم الملاقی، مثل فرض قبلی. اونی که موجوده این دوتا موجوده، الملاقی و رفیق الملاقا. و علم اجمالی هم که قطعا هست دیگر، میتونی به قرآن قسم بخوری که یا اون رفیق ملاقا نجسه یا این الملاقی نجسه. و اینجا هم مثل فرض قبلی نمیشه در ملاقا اصلی جاری بکنیم، چون اون از بین رفته از محل ابتلا خارج شده. اونی که محل ابتلاست و میشود اصل را جاری کرد این دوتاست. خب حالا بازم قام الملاقی مقام الملاقا یا نه؟ بله، با اونجا فرق کرده. اونجا فرض این بود که علم اجمالی نبود، ملاقاتی شد و ملاقات از بین رفت و بعد علم اجمالی پیدا شد، علم اجمالی آخر سر. اما اینجا علم اجمالی ابتداعا حاصل شده، بعد حصل الملاقات، بعد فوق در ملاقات، بعد فوق در ملاقات. اینجوری ها شیخونا می فرماید نه، اینجا دیگه لا یقوم الملاقی مقام الملاقا، ملاقی جانشین ملاقا نخواهد بود، در صف اونها ملحق نخواهد شد. چرا؟ به جهت اینکه قبل از آنی که ملاقا از بین برود، قواعد اسلام کار خودشو کرد. قبل از آنی که ملاقا از بین برود، قواعد چه اقتضا کرد؟ قواعد اقتضا کرد که اون دوتا اینا هر دو واجب الاجتنابند، اون دوتا اینا که مشتبه هر دو واجب الاجتنابند به خاطر علم اجمالی، و این سومی که ملاقیست محکوم به طهارته. وقتی قواعد اسلام اینچنین جاری شد در این سه اینا، به مجرد از بین رفتن الملاقات یه قواعد به هم نمیخورد. اونی که محکوم بوده به وجوب اجتناب بازم محکوم است به وجوب اجتناب، ولو دیگه فعلا معارضی ندارد، اما حکمش جاری شده، محکوم به وجوب اجتناب شده ولو حالا معارض ندارد. این یکی هم خب محکوم به طهارت شده، یه چیزی که محکوم به طهارت شد دوباره محکوم به تنجس، محکوم به وجوب اجتناب نخواهد بود. تنبیه بعدی را شروع می کنیم که شاید تنبیه ششم باشد، پنجم، تنبیه پنجم.
آقا اینجا بازت اقام محتمل میاد؟
نه دیگه اقام محتمل تشکر نمیارن، شبهه
که میاد اصلا چی با
خرم ملاقات صحبت شبهه نیست، هیچ فرقی با فرضهای دیگه ندارد. اگه علم اجمالی میخواهید، علم اجمالی هست در هر فرضش، علم اجمالی هست. کدوم شبهه را میفرمایی شبهه میاد؟
کلن در ملاقات.
بله؟
کلا در ملاقی نجس وقتی شیعی با مشتبه با مشتبهی ملاقات بکنه، اون شبهه‌ای که در رابطه بالا بود اینجا میاد. یعنی اینجا ما میگیم که لعل اینکه به خمر واقعی ملاقات بشه و نجس باشه، احتمال عقاب هم میاد، در عقاب محرم واجب
اصلا کردید اون فقره دومش را، احتمال عقاب هم میاد، نه خیلی احتمال عقاب نمیاد، شبهش میاد. بله شبهه خیلی جاها میاد، اما اینطور نیست که هر کدوم شبهه آمد احتمال عقاب را هم با خودش بیارد. دیروز بحث ما سر همین بود دیگر، که بله شبهه میاد، یقین دارم که ملاقی با ملاقات در یک حالن، یا هر دو پاکن یا هر دو نجس، ولی نشد، نتوانست ملاقی در صف مشتبهین قرار بگیرد، چون سببی و مسببی بود، لذا احتمال عقاب نمیاد. شبهه میاد اما احتمال عقاب نمیاد. خب حالا تنبیه بعدی را شروع بکنیم و اون این است که اگر احد مشتبهین مورد اضطرار واقع شد، یعنی این آدم مضطر است که از احد اینا این استفاده بکند، رفع مستر رو اله، حدیث اضطرار در احد مشتبهین جریان دارد. خب وقتی که احد مشتبهین مورد اضطرار شد و از ضرورات تبیح المحظورات شد، آیا اون یکی هم حلال می شود یا نه؟ المقدر لضرورت یقدر بقدرها، یا اینکه فقط یکی حلال است و از دیگری باید اجتناب کرد، مطلب از چه قراری است؟ می فرماید تارتن به احد مشتبهین که اضطرار حاصل شده، به احد معین اضطرار حاصل شده، می گوید من مضطرم که از این اینا استفاده بکنم، به یکی معین. تارتن نه، به یکی معین مضطر نشد، به یکی مخیر مضطر شده. دو تا ایناست، بالاخره یکی را باید بخورد، و نه آتش هلاکش میکند. یک حالا یا این اینا یا اون اینا. یکی معین را مستر بشود مثل چی؟ مثلا دوتا اینا بوده اینجا و اطمالا میداند که یکی نجسه یا این نجسه یا اون نجسه، منتها یکی ماء رمانه یکی ماء مطلقه و این آقا مستر است به شرب ماء مطلق برای رفع عطش. ماء مطلق به درد میخورد نه ماء رمان. یا بلکس کسالتی دارد که مستر است به شرب ماء رمان، بالاخره به احد همای معین مستر است، یا معینا به آب یا معینا به ماء رمان. اینجوری یک دفعه نه به احد همای مخیر مستره، مثل که دوتا آب است اینجا و دارد از آتش هلاک می شود، خب مستره است یکی را بخورد دیگر، یا این آب را یا اون آب را، به احد همای مخیر مستره شده. این دو فرض بله. و علا کل تقدیرین تارتن استرار قبل از علم اجمالی به وجود آمده بود، قبل از آنی که اجمالا بداند احد همای نجس است، به شرب احد هما مستر شده بود. تارتن همزمانه، یعنی حصول علم اجمالی با حصول اضطرار در یک زمانه، و تارتن اضطرار بعد از علم اجمالی به وجود آمده. اول علم اجمالی آمده و بعد مستر شد به شرب احد هما. این در مجموع شش فرض. اگر چنانچه به احد همای معین مستر شد، اینجا علم اجمالی از خاصیت میفتد اگر استرار از اول بوده یا همزمان بوده با علم اجمالی. در این دو صورت اونی که مستر است که از او باید استفاده بکند، اون یکی هم که تنها میماند، وقتی تنها مون دیگه تنها علم اجمالی معنا ندارد، تنها از طهارت جاری میشه دیگه. مثلا این آقا مستر بود که این آب را بخورد، یا مستر بود که ماء رمان را بخورد. متاسفانه بعد از این استرار یه علم اجمالی هم پیش آمد که احد هما نجس است. میگیم این علم اجمالی هیچ تأثیری ندارد. چرا؟ اونی که مستر است او را بذار کنار، اون از محل ابتلا که انه خارج است، نجس هم باشد باید بخورد، پاک هم باشد باید بخورد، اون هیچی، اون بذار کنار، حسابش تصفیه شده است. خب اون یکی میماند تنها. تو وقتی علم اجمالی پیدا میکنی که طرف تنهاست، در طرف تنها علم اجمالی اثری ندارد، مثل واجد علمانی فی صوب المشترک علم اجمالی چه اثری دارد؟ بله. یا اینا و زیدین و اینا و امرین احد هما نزدشون، علم اجمالی چه اثر دارد؟ خب زید که اینا خودش را برمیداره میبرد، میماند امر با اینا خودش، خب اینا تنها علم اجمالی اثر ندارد. بله. خب میخواد بردارد میخواد بر ندارد، حلال است بالاخره خوردنش یا نه؟ خب باشد، نجاست حسابی هم باقی است، اما بالاخره مستر باید استفاده بکند دیگه. همچنین است اگر حصول استرار با حصول علم اجمالی همزمان باشد، اون موقعی که تو اجمالم دونستی همون موقع استرارم حاصل شد، بازم یه طرف که مسترون الیه هست کلان زده میشه، خب اون یکی تنها علم اجمالی اثر نداره، هر دو حلاله. یکی به عنوان استرار حلاله، اون یکی هم به عنوان از طهارت حلاله. اما اگر استرار بعد از علم اجمالی حاصل شد، یعنی اول اجمالا دانستی که این دوتا احد هما نجسون، یا ماء رمان نجسون، یا ماء مطلق نجسون، سپس به احد هما مستر شدی، ها اینجا همون مطلب است. فإن المقدر لضرورة يقدر بقدرها، به اندازه ضرورت حلال می شود، مازاد بر ضرورت حلال نیست. تو اون موقع که اجمالا دانستی احد هما نجسه، چه وظیفه پیدا کردی؟ اجتناب از هر دو، از هر دو موظف بودی اجتناب بکنی. ثم عرض ضرورت بر احدهما، خب احدهما می شود حلال، اون یکی حرام. این سه صورت مال اونجایی که ضرورت به احدهما معین بوده. شیخونه می تواند اما در صورتی که استرام به احدهما مخیر پیش بیاد، اینجا یکی حلال است و دیگری حرام است، مطلقا مطلقا میخواد استقرار قبل از علم اجمالی باشد، یا همزمان با علم اجمالی یا بعد از علم اجمالی. خب دو تا آبه، تو به یکی مفتری، هر دو را چرا بخوری؟ تو که اجمالا میدونی احد هما نجسه، چرا هر دو حلال بشه؟ این است که همون قاعده‌ای که در یکی از تنبیهات خوندیم اینجا اجرا بکنی. علم اجمالی وقتی موجب احتیاط است که کل من المشتبهین حال بالخصوصی را داشته باشد. حال بالخصوص چیه؟ ها؟ لو علم تفصیلا انه حرامون تنجز الاجتناب عن. بله؟ خب در ما نحفی هم همین زوده دیگر. تویی که به احدهما مستر شدی لا علی تعیین، ببین کل من المشتبهین اون حال را دارد که لو علم تفصیلا انه حرامون وجب الاجتناب یا ندارد. بلی کل من هما اون حال را دارد یا نه دارد دیگر. با اینکه جناب عالی مستری احد الانائین را بخوری، خب در همین حال اگه تفصیلا بدانی این اینا نجسه، چیکار میکنی؟ تفصیلا بدانی اجتناب میکنی، اون یکی را میخوری دیگر، چون حتما به این که مستر نبودی. اگه تفصیلا بدانی حاضر اینا نجس، خب حتما کنار میزنی، از اون یکی استفاده میکنی. و بالعکس تفصیلا بدانی این یکی اینا نجسه، چیکار میکنی؟ خب از اون اجتناب میکنی، از این یکی استفاده بازم همینطوره. چون به عهد حمای مخیر مستر شدی، لذا اون قانونی که سابقا گفته این اینجا اجرا می شود، و اون این که کل من المشتبهین حالی را دارد که اگه تفصیلا بدانی انه نجسون یجب علیکل اجتناب. منتها خب چون حالا اصرار داری یکی بر تو حلال می شود، اما در اون یکی قانون به قوت خود باقی است. اگر تفصیلا بداند، هر وقت این سؤال را باید جواب داد، اگه تفصیلا بداند حاضر اینا نجس، اضطرار اثری دارد. دقت بکنید، این نکته است. دقت آخر خیلی بعد از اضطرار علم اجمالی آمد. بله بعد از اضطرار به احدهما علم اجمالی آمد. ولی خورده احد هما را اون موقع یا هنوز نخورده؟ نه نه خیر، اشتباهتون هم اینجا بوده. علم اجمالی آمده بعد از اضطرار و هر دو هم هست. ها هر دو هست. ولی فلزا علم اجمالی کار خودشو میکند. التحقيق في تعارض الاصلين مع اتحاد مرتبتهما، وقتی دو تا اصل با هم تعارض کردن، چجوری میشه دو تا اصل با هم تعارض میکند؟ مع اتحاد مرتبتهما، به خاطر اینکه رتبه شون متحده، هر دو در یک سطحه. چجوری میشه دو تا اصل با هم تعارض میکنند؟ به خاطر وحدت رتبه. وحدت رتبه از کجا پیدا میشه؟ لاتحاد الشبهه الموجب لهما، به خاطر وحدت شکی که موجب این دو تا اصل، دو تا اصل منشأشون یک شک. که از کردم در مورد علم اجمالی، بله بازم میتوانید پشت سر این عبارت را بیاره. اینها به طور ترتیب اسا فتحقیق فی تعارض اصلین، در تعارض دو اصل. تعارض دو اصل در چه موردی؟ مع اتحاد مرتبته ما، وقتی مرتبه شون متحد باشد. مرتبه چطوری میشه متحد؟ لاتحاد شبهه، به جهت اینکه دو تا اصل از یک شبهه سرچشمه میگیرد. بازم اضافه بکنید که چطوری میشه دو اصل از یک شبهه سرچشمه بگیرد؟ لاجل وجود العلم اجمالی، به خاطر بودن علم اجمالی. در مورد علم اجمالی یک شک دارای دو اصل. بالاخره آقا فتحقیق فی تعارض الاصلین، تحقیق در تعارض دو اصل. الرجوع الى ما ورائهما، تحقیق این است که این دو تا اصل تساقط میکنن و شما رجوع میکنید به یه اصل دیگری غیر از این دو اصل. الى ما ورائهما من الاصول التي، اصول دیگری که لو کان احدهما سلیما عن المعارض لم یرجع الیه، اگر متعارضین با هم تعارض نمی کردن نوبت به اون اصل ماورا نمی رسید. منتها شانسش گفت که این دوتا تعارضا تساقطا اون زنده شد. التی، اصول دیگری که بله لو کان احدهما سلیما عن المعارض، اگر این دو تا اصلی که با هم تعارض کردن با هم تعارضی نداشتن، دیروز دو تا مثال ذکر کردیم برای سببی مسببی، که دیدید که چون اصل سببی معارض نداشت چکار کردید اونجا؟ دارم دو مثال ها، اصل سببی را جاری کردید، دیگه نوبت به اصل مسببی نرسید. لو کان احدهما سلیما عن المعارض لم یرجع الیه، نوبت به این اصل ماورا نمی رسید. سما امکانه ها در اصل مجانسن لهما، فرق نمی کند این اصل ماورا مجانس باشد با اون متعارضین، او من غیر جنسهما، یا از غیر جنس اون دوتا باشد. مجانس باشد مثل ما نحلفی که در اینا این مشتبهین دوتا اصل طهارت تساقط می کند و در ملاقی اصل طهارت جاری می کند، یا نه مجانس نباشد. نباشد مثل چی؟ که قاعدت طهارت فی المثالین، مثل قاعده طهارتی که اجرا می کردید در اون دو مثالی که استصحاب ها با هم تعارض داشتن. که قاعدت طهارت فی المثالین، تطمیم الماء النجس کردن به طاهر، بله، و غسل شیء النجس به ماء عین مشتبه. ففهم وقتنیم، هم بفهمید و هم غنیمت بشمارید. و تمام الکلام فی تعارض الاستصحابین ان شاء الله تعالی، بحث بیشتری در این مورد در تعارض استصحابین میاد ان شاء الله تعالی. نعم لو حصل للاصل فی هذا الملاقی، این مطلب را از خارج نگفته بودم، دقت بکنید. نعم لو حصل للاصل فی هذا الملاقی اصل آخر فی مرتبته، بله اگر حاصل بشود برای اون اصالت و طهاره ای که در ملاقی جاری می کنی، لو حصل للاصل اصل آخر فی مرتبته، یه اصل دیگری که با این هم رتبه باشد. مثل چه؟ بله کما لو وجود معه ملاق المشتبه الاخر، یک چیز دیگر هم به مشتبه آخر ملاقات کرده، یک چیزی به این مشتبه ملاقات کرده، یک چیز دیگر هم به اون مشتبه ملاقات کرده. بله خب همونطوری که اینا این مشتبهین اصل هاشون تعارض می کنند، متلاقیین هم این دوتا ملاقی ها هم اصل طهارتشون با هم تعارض می کند، منتها اون دو در مرتبه اصل سببی، این دو در مرتبه اصل مسببی. تعارض دارم دیگه. نعم لو حصل للاصل في هذا الملاقي بالكاس اصل اخر في مرتبته كما لو وجد معه ملاق المشتبه الاخر كان من الشبهه المحصوره. مسالتون ولو كان ملاقات شيء لاحد المشتبهين قبل العلم الاجمالي، اگر یک چیزی ملاقات کرد به احد اینا این و هنوز علم اجمالی وجود ندارد و فوقی در ملاقا و بعد از ملاقات ملاقا از بین رفت، ثم حصل العلم الاجمالی به نجاست مشتبه الباقی او مفقود، بعد علم اجمالی حاصل شد که اون اناء الباقی نجسه یا اون که مفقود شده اون نجس بوده. علم اجمالی حالا حاصل شد. ثم حصل العلم الاجمالی به نجاست المشتبه الباقی اول مفقود، یا باقی نجسه یا مفقود نجس. اینجا بله قام ملاقی هم مقامه، ملاقی قائم مقام ملاقا می شود، فی وجوب الاجتنابی عنه و عن باقی، که واجب است اجتناب بکنی هم از ملاقی و هم از رفیق الملاقا، از هر دو باید اجتناب بکنی. علت، خب علت این است که الان جناب عالی هستی و این دوتا اینا و علم اجمالی، ببین قاعده چه ایجاب میکنه. بله دوتا اینا علم اجمالی، خب احتیاطه دیگه. خب لعن اصالت الطهاره في الملاقي بالكف معارضه باصالت الطهاره في المشتبه الاخر، به جهت اینکه اصالت الطهاره در ملاقی تعارض خواهد کرد با اصالت الطهاره في الباقي في المشتبه الاخر. لعدم جریان الاصل في المفقود، چون دیگه در مفقود که اصل جاری نمیشه حتی یعارضه تا با رفیقش تعارض بکند و این اصل ماورا سالم بماند. لما اشرنا الیه فی الامر الثالث، چون در تنبیه سوم گفتیم که اگر احد طرفین از محل ابتلا خارج شد دیگه در او اصل جاری نمیشود. اشاره کردیم به این مطلب در امر ثالث، من عدم جریان الاصل فیما لا یبتلا به لا یبتلی به المکلف، چیزی که لا یبتلا به المکلف، بله مبتلا نمی شود به او مکلف. بله ولا اصل له بالنسبه الیه، چیزی که نسبت به مکلف اثری ندارد اصل در او جاری نخواهد شد. فما حصل ما ذکرنا ان ابره فی حکم الملاقی، ملاک در حکم ملاقی که اجتناب بکنیم یا اجتناب نکنیم، ملاک بکن اصالت طهارته سلیمه و معارضه. ببین اصل طهارتی که در ملاقی میخواهد جاری بکنی معارض دارد یا معارض ندارد؟ اگه معارض ندارد جاری بشود، معارض دارد جاری نشود. معارض کجا معارض دارد؟ کجاست که ملاقی معارض داشته باشد؟ یک مورد وجود دارد یا دو مورد که معارض داشته باشد؟ ها دو مورد، یکی این که ملاقی دوتاست، وقتی ملاقی دوتا باشد چنانچه ملاقا دوتاست ملاقی هم دوتا، خب تعارض میکنه. یکی هم اونجایی که ملاقا مفقود شده و ملاقی قائم مقامی ملاقا. ملاک اینه معارضته به اصالت طهاره، بله لان نعترق طهاره فی الملاقی بلکه از معارضتون لعظم جریان الاصل فلان. فما هست سالما ذکرنا ان الابره فی حکم الملاقی، ملاک در حکم ملاقی به کون اصالت و طهارته سلیمه او معارضه. مسئلتون ولو کان العلم الاجمالی قبل فقد الملاقی والملاقات، اگر علم اجمالی بلی تاریخش جلوتر است، علم اجمالی قبل از فقد ملاقی و حصول ملاقات بوده، ففقده بله بله دیگر قبل فقد الملاقی ول بله ملاقا ولو کان العلم الاجمالی قبل فقد الملاقا والملاقات. اگه تاریخ علم اجمالی جلوتره بله بعد ملاقات شد و ملاقا از بین رفت ففقده، پس ملاقا مفقود شد. بله فرضش فرقش یا فرضش فرضش خوب همینه، دو تا اینا داشتی اجمالا میدونستی که احدهما نجسون، بعد یه چیزی به احدهما ملاقات کرد، ثم فقدن ملاقا، بعد ملاقا از بین رفت. فرضش مشکل نبود. بله حقد ملاقات نیست، ففقدن بله قبل عطف به جای فقده، نه عطف به جای ملاقات. قبل فقد الملاقی و قبل الملاقات ففقد، پس ملاقا مفقود شد. فظاهر طهارت الملاقی، ظاهر این است که اوضاع به هم نمیخورد. فظاهر طهارت الملاقی، ملاقی پاکه. و وجوب الاجتناب عن صاحب الملاقا، و وظیفت این است که فقط از اون رفیق اجتناب بکنه، به جهت اینکه وقتی که علم اجمالی داشتی و ملاقاتی هم محقق شده بود، قواعد چی اقتضا کرده بود؟ خب قواعد اقتضا کرده بود که ملاقی پاکه و اون یکی محکوم به وجوب اجتنابه. خب حالا هم همینه، اوضاع به هم نمیخوره. ملاقی هاشا و کلا، میخواهد همه رفقاتون شهادت بدهد که هیچ اشتباهی نشده. در اون فرض اولی بود که قام الملاقی مقام الملاقا، اما در فرض بعدی بنا شد که اوضاع به هم نخورد جا به جا. علتش حالا چیه؟ علتش بابا دیگه گفتن نمیخواد، ولا یخفا وجه، وجهش بر کسی مخفی نیست، که وقتی که اوضاع برقرار شد دوباره چرا به هم بخورد؟ وقتی قواعد اقتضای خود را انجام داد علت نیست به هم بخورد. ولا یخفا و چو فتعمل جیدن، خوب تأمل بکنید. الخامس، تنبیه پنجم، لوزتر و الى ارتکاب بعض محتملات، اگر کسی مستر شد به ارتکاب بعض محتملات. فا این کان بعض معینا، اگر به یکی معین مستر شد. فالظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الباقی، ظاهر این است که علم اجمالی اثر ندارد، هیچ اثری ندارد. دقت بکنید، یکی که مورد اصرار است، میخواد حلال باشد میخواد حرام باشد، او را باید استفاده بکند. اون یکی هم که تنهاست، علم اجمالی در فرد واحد اثری نخواهد داشت. فالظاهر عدم وجوب الاجتناب حتی عن الباقی، ظاهر این است که اجتناب واجب نیست حتی از اون یکی دیگه، از اونم اجتناب لازم نیست. و این کان الاسترار، این کان الاسترار قبل العلم او معه، اما به شرط این که استرار یا قبل العلم الاجمالی پیش بیاد یا همزمان با علم اجمالی پیش بیاد. در این دو صورت گفتیم علم اجمالی اثر نخواهد داشت. لرجوعه الى عدم تنجز تکلیف بالاجتناب عن الحرام الواقعی، چون وقتی یک طرف مفترون اله شد و یک طرف تنها موند، برمیگردد به همون قاعده ای که چند روز قبل میخوندیم، عدم تنجز تکلیف به اجتناب عن الحرام الواقعی. حرام واقعی دیگه بر تو منجز نیست، چون اگه حرام واقعی المسترون اله باشد، از ضرورات تبیح المحظورات. اگر اون یکی باشد، اون یکی هم مشتبه تنهاست، در مشتبه تنها تکلیف منجز میشه؟ نه. لرجوعی الى عدم تمدد تکلیف به اجتناب عن الحرام واقعی لاحتمال کون المحرم خوب المستر الیه، چون احتمال این هست که حرام همین است که مستر الیه. وقد عرفت توضیحه فی الامر متقدم، که اگر تکلیف منجز نشود دیگه احتیاط واجب نخواهد بود. بله،
شاید طرف دیگر خودش محرم
نکنه. شاید، خب شاید احتمالا، احتمال چه اثری؟ چی؟
احتمال
متساویان داره. از کدام اون که مسترون الیه هست ولو تفصیلا بدانی انه حرام و نجس، اون بر حل اون بر مستر حلال. نه، قاعده همین را ایجاب می کند. ببینید، بله، وقد عرفت توضیحه فی الامر المتقدم، سابق گفتیم وقتی که چیزی مورد اضطراب تکلیف منجز نشد اثری نخواهد داشت علم اجمالی. و این کان بعده، اما اگر اضطراب به احدهم المعین بعد از علم اجمالی به وجود آمد، فالظاهر وجوب الاجتناب عن الباقی، ظاهر این است که فقط اونی که مورد اضطراب است حلاله، از اون یکی باید اجتناب کرد. چرا؟ لأن الإذن في ترك بعض المقدمات العلمية بعد ملاحظة وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي يرجع إلى اكتفاء الشارع في امتثال ذلك التكليف بالاجتناب عن بعض المشتبهات. فرض این است که جناب عالی علم اجمالی را قبلا پیدا کردید که هنوز اضطرار پیش نیامده بود. خب علم اجمالی چی ایجاب کرده بود؟ یجب الاجتناب عن کل المشتبهین، وظیفت این بود که از هر دو اجتناب بکنی، به خاطر اجتناب عن الخمر یا اجتناب عن النجس. خب بعد که اضطرار آمد، حدیث شریف رفعه مستور رو چه میگوید؟ میگوید که یکی را مجازی، اما اون یکی ترا مجاز علت نداره. اگر بگوی تنها مونده، میگیم حالا تنها مونده، اول که تنها نبود، اون وقت علم اجمالی آمد که تنها نبود. دقت بشو، فظاهر وجوب الاجتناب عن الاخر، ظاهر این است که واجب است اجتناب از دیگری. لان الاذن فی ترک بعض المقدمات العلمیه، به جهت اینکه اذن دادن شارع در ترک مستر رو اله بعد ملاحظت وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعی، بعد از آنی که علم اجمالی آمد و تو موظف شدی از حرام واقعی اجتناب بکنی. این اذن و این اجتناب یرجع الى اکتفاء الشارع فی امتثال ذلک التکلیف، معناش این است که شارع قناعت می کند در امتثال اون تکلیف معلوم بالاجماع بل اجتناب عن بعض المشتبهات. همیشه قبلا میخونده جهل بدل، دیگر از یکی استفاده بکن و یکی بدل از حرام واقعی. بله، میرسیم یواش یواش خدمت مقدمه علمیه، اجازه بدید آقا. ولو کان المستر الیه بعضا غیر معین، اگر چنان که مستر الیه بعض غیر معین بود، احدهما المخیر، اینجا وجب الاجتناب عن الباقی، به خاطر اضطرار یکی حلال اما از دیگری باید اجتناب بکنیم مطلقا. مطلقا که اضطرار مقدم باشد یا همزمان باشد یا متأخر. چرا؟ لأن العلم هاست و این کان الاضطرار قبل العلم الاجمالی، لأن العلم حاصل به حرمت واحد من امور، چون اجمالا میدانه یا این اینا حرامه یا اون اینا حرامه، و قبلا ملاک به دست داده شد. لو علم حرمته تفصیلا وجب الاجتناب عن، اگر با این اضطراری که داری تفصیلا بدانی این اینا نجسه، چیکار میکنی؟ اجتناب میکنی، اون یکی را میخوری. اگه تفصیلا بدانی اون یکی نجسه، از او اجتناب میکنی، از این یکی استفاده میبری. لو علم تفصیلا حرمته تفصیلا و جبل اجتناب عن. و ترخیص بعضها علی البدل، شارع که یکی را اجازه داده علی البدل، موجبون، الان گفتم موجبون لاکتفاء الامر بالاجتناب عن الباقی، شارع قناعت فرموده است به اجتناب از باقی. وصلى الله على محمد و